الان در واقع حسب تصمیمات دولت مراجع بالادست اونهایی که در واقع سیاست گذاری تو بحث سیاست های مالی کشور رو دارن، تغییر در واقع نرخ ارز اینها رو به تالار دوم در واقع تغییر دادن. و اینکه یه بحث دیگه هم بحث افزایش نرخ سوخت در واقع هواپیما
خب ها این بود. که میشه هزینه های عملیاتی الان میگن که افزایش هزینه ها وابسته به دلاره، واقعا همه هزینه های مربوط به
نه اینطور نیست.
خب اگر کاهش ارز داشته باشیم پس چرا اینا قیمت رو ارزونتر نمی کنن؟ همیشه قیمت بالا وای میسه آقای
منعزی. ببینید عرض کردم اینها در واقع تا قبل از این که حالا اون حالا یه خود به قبل تر برگردیم، خب ارز بر پایه 28500 ارز ترجیحی بود.
بله.
بعد تو مرحله بعد اومد تالار اول در واقع به 77000 تومان بود، اخیرا تالار دوم به 101 یا 102 هزار تومان، حالا بر مبنای نرخ ارز آزاد من عرض میکنم.
بله بله.
این افزایشیه، یعنی هیچ وقت روند کاهشی رو تخصیص نرخ ارز نداشتن، یا در واقع همین بحث نرخ سوختشون که من عرض میکنم تقریبا حالا یه عدد چندین برابر شده که حالا به هر حال تو بهای تمام شده اینا سهم اثر داره. اینی که ما میگیم باید برآورد کارشناسی بشه برای اینکه ما مطابق ضوابط عمومی قیمت‌گذاری کالا و خدمات که این در واقع مرجع قانونی داره، من دستگاه کارشناسی باید این رو برآورد کارشناسی کنم. سهم اثر
خب این دوستان در شرکت‌های انجمن هواپیمایی برآورد کارشناسی می‌کنن؟
خودشون قطعا برای خودشون صورت‌های مالی حسابرسی شده
خودشون برای خودشون که آره بلی بله برای شما باید ارسال کنن دیگه.
بله.
انجام میدن؟
نه همین، تا قبل از این عرض کردم چون بر پایه مصوبه دیوان عدالت اون در واقع مجاز به رأساً افزایش یعنی تغییر قیمت و تعیین قیمت بودن برای خودشون، قبلا این کارا نمی‌کردن.
بعد آیا امکان داره که به دستور شما عمل نکنن، به دستور بازگشت قیمت‌ها؟
خب اگر این بحث باشه که چون در واقع مغایر با مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا هست فرآیند تنظیم بازار، خب قطعا ما هم اینجا بازرسینمون مجبور میشن به دخالت در واقع فروش این حالا نحوه فروش ایلان ها، و قطعا با بازرسی میدانی که انجام میدن با در صورت که با هر گونه در واقع تخلفی مواجه بشن، یا نه از طریق در واقع سایت های سازمان cppo.ir هست و یا مراجعه به سازمان های سند مدن تجارت استان های ما، چنانچه ما شکایتی دریافت بکنیم از طرف مصرف کننده یا خریدار قطعا در واقع ورود میکنیم و برابر قوانین موجود برخورد قانونی لازم
خودمون رو
تحت گران فروشی انجام بدیم.
آقای مهندس منایی، ما حتما این موضوع رو باز هم از شما پیگیری خواهیم کرد و امیدوارم که به نتیجه بسیار خوبی
که اثر نمیمونه و هم رعایت حقوق مصرف کننده انجام میشه و به طریق اولا حقیقتا دنبال رعایت تولید کننده ها که حالا این بخش های خدماتی ما هم به نوعی تولید کننده محسوب میشن، من سازمان حمایت قطعا موظف به رعایت حقوق این عزیزان هم هستم.
انشالله، خیلی متشکرم از شما و امیدوارم یک شفافسازی هم بشه از طرف شرکت انجمن های هواپیمایی با توجه به اون کارشناسی که شما اشاره کردیم به برآورد کارشناسی بس. که حالا
من یه امانتداری بکنم چون حسب این در واقع مکاتبه 13/8 ما بلافاصله همون روز شرکت هواپیمایی جناب آقای سامانی پاسخ ما رو داد و استناد کرد به همون مصوبه دیوان عدالت اداری و این افزایش نرخ‌هایی که تو قیمت پایه در واقع انجام شد، که من هم بلافاصله پاسخ ایشون رو دادم به این که در واقع به همین دلایلی که خدمتتون عرض کردم اون مصوبه دیوان درست، ولی ما چون مصوبه اخیر و اولای بر اون مصوبه دیوان رو داریم قطعا اونها هم باید نسبت به این قصه توجه کنن و به موضوع تمکین کنن.
امیدوارم. ممنونم، برای شما آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای مهندس منایی، معاون نظارت و بازرسی بر خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان. سپاس از همراهی همه شما عزیزان و بزرگواران. مجدد تاکید میکنیم از طریق سامانه پیامک 301035 شما هم نظارت بر گفتگوهای ما داشته باشین و نقدی و نظری صحبتی هر آنچه که مد نظرتون هست و اگر سوالی هم مد نظرتونه که باید از اون کارشناس مربوطه پرسیده بشه با ما در میون بذارید. و اما در ادامه برنامه توریدی سایه روشن تقدیم شما میشه با موضوع نسل جدید کار به مدت 27 دقیقه که تقدیم شما میشه.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقای با
چه شما؟ نه ایران یه سوال دیگه.
تشکیل شاید مثلا. یاده باشید از فرصتی که اختصاص دادید برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری.
سایه روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران، جامعه جم موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. امیدوارم که برنامه ما مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع بشود. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های سایه روشن و در این نوبت به موضوع بحث خیلی مهم نسل خاموش اقتصاد میپردازیم که بحث امروز ما در خصوص 3 میلیون جوانی هستش که نه کار میکنن و نه جویای کار هستن. و در این مورد میخواییم با میهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر داریوش سنگری صحبت بکنیم و مسائل رو با ایشون مطرح بکنیم، مسائلات رو از ایشون بپرسیم. ایشون روانشناس شخصیت و مشاور در منابع انسانی هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمد میگیم به شما و تشکر میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتید. در خصوص این مورد، ما در حدود 3 میلیون جوانی داریم که بیکار هستن در کشور عزیزمون، که این 3 میلیون نه دنبال کار میرن و نه کاری برای اونها وجود داره و این تعداد افراد واقعا یک سرنوشت نامعلومی دارن. در این خصوص میخواستم شما صحبت بکنید و بگید که چه سازمان ها و نهادهایی پاسخگوی این موزل اجتماعی هستن و چه پاسخی دارن و در این زمینه چه توضیحاتی دارن بدن، چه نهادهایی باید جوابگو باشن در این زمینه و چه توضیحاتی دارن که برای این موزل اجتماعی برای ما بدن. در این خصوص برای ما توضیح بفرمایید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه هموطنان عزیز، شنوندگان رادیو گفتگو، و خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم و هموطنان. یه مشکلی که وجود داره، یعنی الان بخوام مثلا این بحث رو ما با هم دیگه مرور بکنیم، اول باید ببینیم تعریف شغل و کار در سال 2025 یا 1404 چی هست و اون تعریفی که از کار کردن و قوانین کار مال خیلی سال قبله، شاید مال قبل از انقلاب اسلامی باشه یا یه تعدادیش هم بعد از انقلاب نوشته شده، اصلا ماهیت کار فرق کرده. اگه ما بر اساس ماهیت کار قبل بخوام در نظر بگیم، برای این 3 میلیون نفر بیکارن الان، ولی بر اساس اون چیزی که الان کارهایی که استدام ما میگیم کارهای هیبریدی یا کارهای فریلنسینگ یا استدامهن کارهای شبه آزاد، حالا فریلنسینگ نمیدونم به زبون خودمون چی، هنوز مثلا کلمه براش ما درست نکردیم، یعنی کارهایی که فرد حتما نباید داخل یک سازمان بره و کارمند اون سازمان بشه، یا یه سری کارهایی که هستن که افرادی هستن که کسب و کارهای کوچیکی دارن که حتی بیمن براشون رد نمیشه. خب اگه ما از همون نگاه قدیمی و نگاه اصطلاحاً سنتی نگاه بکنیم، بله این 3 میلیون نفر احتمالاً بیکار هستن، ولی بچه‌های نسل جدید، یا ما بهشون توی روانشناسی میگیم زد جنریشن، یا تو بحث منابع انسانی رفتار سازمانی، این نسل زد یا دهه 80 ها حاضر نیستن به هیچ عنوان در سازمان‌های سنتی ما، چه بخش دولتی چه بخش خصوصی، با اون شرایطی که براشون تعریف کردن کار بکنن. چون یک سری دغدغه‌هایی دارن که همون دغدغه‌ها رو پدر مادر براشون فراهم کردن در منزل،
بله،
اون امکانات رو فراهم کردن، توقع دارن وقتی وارد سازمان میشن این منزلشون باشه، یعنی به حرفشون توجه بشه، به حرفشون گوش داده بشه، به صحبتشون اهمیت داده بشه، هر چی میخوان براشون سریع تهیه بشه، اگه ارتقای شغلی با 6 ماه براشون اتفاق بیفته. به خاطر همینی که این بچهای نسل جدید وقتی میان تو سازمان‌ها قرار میگیرن خیلی سریع از سازمان خداحافظی میکنن. و من حالا به عنوان متخصص روانشناس شخصی، یک ویژگی شخصیتی داریم ما به نام اوپننس تو اکسپریانس، یا باز بودن ذهن نسبت به کسب تجربیات جدید. تحقیقات نشون داده نه تنها در اینا، در کل دنیا این ویژگی شخصیتی در مورد این نسل خیلی نمرات بالایی داره. وقتی که نمره فردی در این ویژگی باز بودن ذهنی بالا باشه، این فرد میره به سمت کسب تجربیات جدید. یعنی اگرم بخواد یه جا کار بکنه، 2 ماه 3 ماه کار میکنه. من چون یکی از کارهایی که انجام میدم علاوه بر اینکه مشاور هستم، تو حوزه جذب و استخدام تو خیلی از سازمان‌ها هم به عنوان ارزیاب سازمان مدیریت دولتی مشغول به کار هستم، هم برای توسعه فردی هم برای جذب و استخدام، هم تو بخش خصوصی نیروهای انسانی رو جذب میکنم. و روزی نیستش که، حالا جالب بدون، روزی نیستش که بخش خصوصی با من تماس نگیره و از من استلام نیرو نکنه. من یک کارشناس فروش میخوام، من یک منشی میخوام، من یک مسئول دفتر میخوام، من یک، یعنی انقدر تعداد زیاد هست برخلاف اون چیزی که ما تصور میکنیم. اما تو بخش خصوصی، حتی بخش دولتی، سری محدودیت ها برای استخدام داره که هممون میدونیم، به دلیل اینکه اصلا زمانی که دوستان تو بخش دولتی داشتن نیرو استخدام میکردن اصلا کارسنجی نشده. تعداد افرادی که تو بخش دولتی گاهن دارن کار میکنن بیش از اون حد نرمالی است که باید باشن. به خاطر همین خب بخش دولتی شاید الان نتونه جذب کنه، ولی بخش خصوصی ما یا بخش خصولتی ما که یه بین بخش خصوصی دولتی، الان نیروی انسانی نیاز داره که جذب بشه. از اون ور بچه های نسل جدید، گفتم، با پارادایم یا با شرایط کسب و کار قدیم نمیتونن کار کنن.
بله.
چی میگن به من یا به ماهایی که تو این حوزه هستیم؟ میگن ما ساعت کار منعطف میخوایم. من حاضر نیستم 7 صبح بیام 5 بعد از ظهر برم. به من بگین که آقا من 10 صبح بیام تا 8 شب وای میستم براتون کار میکنم. من باید تعادل بین زندگی و شغلمو در حقیقت داشته باشم. یعنی به من پنجشنبه جمعه نگین بیان سر کار، یا بعد تایم اداری من بخوام برم به ورزش.
تقریبا شرایط راحت طلبی رو به قول من داشته باشن.
حالا اون چیزی که خانواده براشون فراهم کرده، مشکل اینه که من نمیتونم، ما نمیتونیم. این 3 میلیون یا 7-8 میلیون بیشتر هم هستن، این همه نسل دهه 80 رو، اونا رو تغییر بدیم.
بله.
پس کسب و کارها باید تغییر بکنن.
حالا ما اجازه بدید با خانم دکتر نادیا ایزی از طریق خطوط ارتباط تلفنی هم ارتباطون برقرار هستش.
بله بله.
خانم دکتر نادیا ایزی، مشاور منابع انسانی و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام از بنده، سلام عرض
می‌کنم
خدمت شما و آقای
دکتر صابری عزیز. متشکرم. خانم دکتر، داریم در خصوص نسل خاموش اقتصاد صحبت می‌کنیم، در خصوص 3 میلیون، حالا آقای دکتر می‌فرمایند خیلی بیشتر هستش، جوونی که بیکار هستن در کشور که نه دنبال کار میرن و نه حالا کاری برای اونا وجود داره، تعدادشون هم خیلی شاید بیشتر باشه. در این خصوص صحبت میکنیم، در این خصوص مطلبی اگه دارید بفرمایید، چه سازمان ها و نهادهایی میتونه پاسخگوی این نیاز اینها باشه، و یا اصلا این تعداد 3 میلیون هستش، کمتر هستش، بیشتر هستش؟ در این خصوص ابتدا صحبت بفرمایید، حالا بعد ما بریم دنبال این که چه نهادهایی باید پاسخگوی اینا باشن. راجع به این تعداد خواهش میکنم که حدودی شما صحبت بفرمایید که ما وارد مطلب اصلی بشیم.
من آمار دقیق خیلی، ولی بیشتر از 3 میلیون هست،
ولی حدودی،
ولی عدد دقیقش رو دقیقا نمیدونم. ولی در مورد این که آنچه که وجود داره، یک سری مشکلات و چالش های نسل زد دارن که آقای دکتر فرمودن، اگر اجازه بدیم من یه مقدار در مورد اونها صحبت کنم،
بفرمایید،
راه کار بدیم اگر صلاح میده. من چقدر وقت دارم برای صحبت؟
هایشون بفرمایید، حالا تا جایی که ممکن هستش.
خب همین که آقای دکتر به شایستگی فرمودن، ما با نسلی مواجه هستیم که در واقع نسل دیجیتال و نسل زودپس یه جورایی بهشون میگن دیگه، زود میخوان به همه چی برسن و ما بخش اعظم از استعدادهامون داره هدر میره. یه وقتش مهاجرت هست، یه وقتش واقعا بیکاری هست، این که تناسب شغل و شاغل انجام نمیشه، نیروهای ما در واقع داره از بین میره و اون ناکارآمدی رو در سازمان ها و در جامعه میبینیم. یه بخشش اینه که در واقع اگر نگاه جامعه شناسی، روان شناسی و منابع انسانی بهش نگاه بکنیم، اون هویت و مقایسه‌گری که در فضای مجازی اتفاق میفته به اینها فشار روانی زیادی وارد میکنه و دائما خودشون رو مقایسه میکنن و این بهشون میتونه اضطراب و حس ناکافی بودن بده و میتونه سلامت روانشون رو تحت فشار قرار بده. خب به طور در واقع قابل توجه این نسل دنبال معنا هستن. این در حالی که معنا رو میخوان، من سر کلاس وقتی از دانشجو سوال میکنم کرایه شما چیه، هیچکونشون نمیتونن پاسخ بدن، یعنی چشماندازی ندارن، امیدی به آینده ندارن، آینده نامطمئن شغلی دارن، به شدت تحت تاثیر بمباران‌های اطلاعاتی هستن و در واقع تمرکزشون تحت فشار قرار گرفته. دغدغه معنا، انعطاف، ساختارهای سلسله مراتبی که آقای دکتر فرمودن، آزادی ها و امکاناتی که خانواده در اختیارشون گذاشته بعضی و نمیدن اسنپ برداره سوار بشه شب تا صبح، یعنی بره مثلا اسنپ کار بکنه، ماشین پدرش رو بگیره سوار بشه، این خیلی سریعتر به اون پولی میرسه که من براش در اون اشل خروجی براش در نظر گرفتم. 8 صبح بیاد کارت بزنه، به چند نفر باید پاسخ بده. خب این اگر بهشون آزادی رو ندیم، اون مسئولیت رو ندیم، اون نمیتونه توی ساختارها دوام بیاره.
بله.
و نکته‌ای که وجود داره، روابط بسیار شکننده‌ای دارن آقای دکتر، رابطه هاشون عمیق نیست، گفتگو بلد نیستن خیلی زیاد و بخش اعظمی از اینها در واقع استعدادهاشون شناسایی نشده. میان درس میخونن، دانشگاه میرن و بعد میدونیم که نمیدونن اصلا چی میخوان از زندگی.
دقیقا.
و در واقع اگر من وقت دارم که به راهکارها بپردازم، دقیقا این صورت من بشنوم.
خواهش می‌کنم خانم دکتر،
من اسم محور کلیدی رو می‌خواستم در مورد
حالا بزنم. در خصوص این مسائل که فرمودید، اصلا کلن نسل خاموش یا همین نسلی که شما فرمودید نسل زد، چه دیدگاهی نسبت به سرمایه گذاری و پسنداز دارن؟ دیدگاه های اینا حالا فرمودید
ندارن. بذاری من براتون بگم آقای دکتر.
بله.
الان خیلی ها، یعنی خیلی ها میگن که الان مردم خیلی ها مثلا رفاه بیشتری دارن، اینها میبینن با این اندوخته نمیتونن خونه و ماشینی یا امکانات، حداقل امکاناتی که هر انسانی نیاز داره برسه. بگه پس در واقع من همین پولی که به دست میارم، حالا واژه‌ای که خود خوش بگذرونم یا در واقع از لحظات هم استفاده بکنم، اینها به ندرت در واقع میدونن که با این مبالغ، یعنی در حالت روتین ها، مگر اینکه در واقع بخوان باید فرگنه خیلی خوشمندانه در واقع برن. ما یک کلیپی جک ما داشت، میگفت که ما انسانهای خوشمند با زیاد داریم، اینا میدونن چی میخوان ولی نمیدونن چی نمیخوان، ولی ما انسانهای خردمند میخوایم، انسانهایی که میدوننم چی نمیخوان. و این در واقع ما ممکنه خیلی آدم های باهوشی داریم که در واقع به اون خرده و اون آگاهیه نرسیدن. یه وقتم من و شما، من مدیر منابع انسانی، من مدرس، من والدین مقصرم.
بله.
یعنی در واقع بلد نبودم باهاشون گفتگو بکنم، گوش دادن بی قضاوت باهاشون تجربه نکردم. اینها نیاز به رهبری دارن، اینها نیاز به کوچینگ و منتورینگ دارن، اینها نیاز به کشف استعداد دارن، معنا و انگیزه دارن. وقتی ما بهشون استقلال ندیم، خود مختارن، بازخوردهای کوتاه ندیم، اینها نمیتونن با انگیزه کار بکنن.
بله. حالا
من اصاله کلام کردم.
خواهشم. نه نه خیلی استفاده کردیم خانم دکتر. حالا خیلی از این سوالو من از آقای دکتر میپرسم. نسل خاموش ما مربوط به نسل جدید نیستن، خیلی از نسل قدیم ما هم درگیر این خاموشی هستن. رفتار مصرفی نسل خاموش ما شامل نسل جدید و نسل زد ما نیستن، نسل قبل از اون هم هستن که درگیر این خاموشی هستن، یعنی مصرفگرایی شدن و درگیر مسائلی مانند زایل ناملایمات اقتصادی شدن. اونها چه مشکلاتی درگیرشون شده آقای دکتر؟ اینا رو چه راهکارهایی میتونیم براشون در نظر بگیریم؟ نسلی که قبل از نسل جدید، قبل از نسل زد هستن و اونا درگیر شدن، درگیر مسائلی مانند اعتیاد، درگیر مسائل خانمانسوزی مانند بیکاری و تورم و مسائل اقتصادی شدن.
بله منظور احتمالاً دهه 60 هاست دیگه.
بعد
اولا که بیشترین جمعیت رو دارن، تعداد جمعیتشون از همه بیشتر، یعنی تون و خب مشکلاتشون هم قاعدتاً بیشتر از بقیه است. ببینیم ما به عنوان این که بخوایم کمک بکنیم به این عزیزان، یعنی دو تا نگاهه، یه نگاهی که فردی چی کار بکنیم، یه نگاه اجتماعیه. در بحث فردی هم بحثایی که خانم دکتر فرمودن، بحث کوچینگ، منتورینگ، مشاوره است. تو بحث‌های اجتماعی بحث‌های توانمندسازیه که بالاخره متولیش بیشتر مراکز دولتی هستن دیگه، مثل فرهنگسراها، شهرداری‌ها. خدمتتون عرض شود که خود وزارت ورزش، ورزش جوانان یا حتی مثلا بحث خود آموزش پرورش یا آموزش عالی، اینها باید یک سری امکاناتی رو فراهم بکنن که این امکانات یا مثلا سازمان بهزیستی که بتونه کمک بکنه مردم مسائلی که مربوط فرمونه به اعتیادشون رو رسیدگی بشه بهش. بحث‌های فرهنگی و آموزشی خارج از اون استانداردهایی که حالا تو مدرسه یا تو دانشگاه وجود داره، اینا رو باید یه برنامه‌ریزی بلند مدت انجام بشه که انشالله مشکلات کمتر بشه دیگه.
خواهش می‌کنم خانم دکتر، در این خصوص شما نظرتون رو بفرمایید.
در مورد
همین دهه 60 که فرمودید،
ببینید خب ما الان اینجا بسیار اونه که ازدواج کردن جدا شدن، بخش اعظمشون ازدواج نکردن، بخش اعظمشون در واقع بچه هایی هستن که دارن کار میکنن، امید هنوز به زندگی ندارن و درست میفهمن آقای دکتر. یه مقداری ما بخوایم این ارتباط بین نسلی رو قوی بکنیم، من به نظرم میاد که در واقع از تجارب اونها استفاده بکنیم. ما یک بین نسل‌ها ارتباط بهتر، ما تعارض داریم با نسل‌های قبلی در محل کارمون که آقای دکتر فهمدن منتورینگ های دو طرفه. خدمت شما عرض می‌کردم که آقای دکتر سنگوری هم به هر حال ما با هم گاهی گفتگو که می‌کنیم این رو صحبت می‌کنیم که در سال 2025 در واقع تا 2027، یعنی ما دیگه در واقع سال دیگه، یکی دو سال دیگه به این تاریخ خواهیم رسید، 10 مهارت بسیار مهم رو مجمع جهانی اعلام کرده که 7ش مهارت نرمه، یعنی ما گوش دادن، همدلی، خودآگاهی، اینا رو واقعا مفاهیم عمیقی هست که هنوز توش موندیم. یادگیری های مستمر، پرسشگری های درست، اینا رو باید یاد بگیرن هم مدیران هم بچه های ما یاد بگیرن که در واقع زمانی که هیجان هاشون رو دارن و در واقع به مشکلاتی برخورد میکنن، اینا چجوری حلش بکنن. و خب وقتی بچه ها دیده نشن، ها چه نسل دهه 60 باشن چه نسل زد باشن، خب رو میارن به مسائل دیگه که واقعا به سلامتشون آسیب میرسه، چون میخوان مسکن های موقتی داشته باشن. در حالی که ما در زمان جنگ افراد بدون اینکه در واقع پاداشی بگیرن، ما در جزیره خاک داریم میبینیم که رکورد شکست، اینکه چقدر افراد اونجا خدمت کردن، برای چی میگم معنا داشت براشون زندگی. ما باید معنا ایجاد بکنیم برای افراد و چراییشون رو بدونن و دیده شدن رو تجربه بکنن. این چیزیه که من بهش قائلم. من سر کلاس، ما اینکه فاصله زیادی به لحاظ سنی با بچه هم دارم، با دانشجو هم دارم، ولی به خاطر همین ارتباط و اینکه من وارد دنیای پدیدارشناسی اونا میشم، کمکشون کردم که این ارتباط برقرار بشه و بتونم یک آینده بهتری رو براش رقم بزنم. اونجا با من همراه خواهند شد، ولی وقتی که در واقع امیدی به آینده نداشته باشن، این نمیتونه در واقع و منتظر باشن کسی بیاد نجاتشون بده. بعد یاد بگیرن خودشون بتونن مستقل باشن. من فکر کنم مطالعه کلام کردم دیگه، بگم به سوال شما تا یه حدودی پاسخ داده باشه.
نه خواهش میکنم. من در کلاسای خودم که بررسی میکنم خب درصد قابل توجهی از دانشجوها شاید خودتون برخورد کرده باشید و اون که نمیگن میخوایم بریم یعنی در آرزوی رفتن هستیم. چه راهکاری باید داشته باشیم؟ چه سازمانهایی باید کمک بکنن، هدف گذاری بکنن که ما جلوی این مهاجرت رو بگیریم و یا اصلا مهاجرت معکوس رو بندازیم؟ چه مشکلی داره؟ چه به قول معروف راهکارهایی میتونیم داشته باشیم که جلوی اینو بگیریم ما؟
البته بحث یه ذره بحث حاکمیتیه، من خیلی تخصص ندارم ولی حالا در حد دانش و مهارت خودم میتونم پاسخ بدم. یک سری از وزارتخونه ها و نهادهای ما متولی بحث های آموزش، توسعه و بحث های به هر حال راه اندازی کسب و کارن. این نهادها به دلیل مشکلات دیگه‌ای که وجود داره، مثلا وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، این دوتا نهاد، این دوتا در هر وزارت خونه متولی آموزش هستن دیگه. متاسفانه بزرگترین ایرادی که این دوتا نهاد داره اینه که تمرکزشون رو مهارت‌های سخته، یعنی تو مدرسه و تو دانشگاه هیچ وقت هم مواردی که خانم دکتر فهمیدن مهارت زندگی، نه واسه خودشناسی مطرحه، نه واسه خودآگاهی مطرحه، نه مدیریت استرس استراب به کسی یاد میدن، نه گوش دادن فعال یاد میدن به کسی، نه تفکر خلاق آموزش داده میشه، نه تفکر نقادانه، تفکر استراتژی، کار تیمی. ما همیشه تو مدارس و دانشگاه کار ضد تیمی آموزش میدیم. یعنی از خیلی جالبه برای من میاد مثلا تو سازمان میگن چرا مثلا پرسنل ما کار تیمی بلد نیستن، میگم بخاطر اینکه آموزش پرورش ما اتفاقا ضد کار تیمی، همیشه قهرمان شدن و اول بودن و کار انفرادی رو آموزش داده. کنکور گذاشتیم ما، کنکور گذاشتیم همیشه باید نفر اول باشه طرف. کجا تو آموزش پرورش، کجا تو وزارت علوم یک کار تیمی هستن، یک کار گروهی میدن؟ کجا KPI یا عملکرد گروهی در نظر گرفته شده؟ هیچ وقت اینجا. خب من چجوری میتونم توقع داشته باشم نفر بیاد کار تیمی بلد باشه تو سازمان؟ جای آموزش ندیده، نه تنها آموزش ندیده بلکه بهش یاد دادن ببین اگه میتونی جای کسی دیگه بگی بشین. خب پس این اول یه باید یه چی میگن آموزش پرورش و وزارت علوم باید این تغییرات انجام بده. بعد میام حالا مثلا وزارت کار امور اجتماعی اینقدر درگیر مسائل حاشیه‌ای و مسائل مختلف است که اصلا برنامه ریزی شغلی، برنامه ریزی برای اشتغالزایی جوانان اصلا اینا رو نداره. چرا؟ چون تو روتین های روزمره دغدغه های خودشون، مثلا وزارت کار گیر همون 60 سازمان بزرگ 60 مسائلی که دارن، یعنی بیشتر از اینکه دغدغه داشته باشن که چی کار بکنن، خب کی بره بشه مدیر عامل یکی از اون هلدینگ‌های 60 بیشتر دغدغه اینه. آموزش پرورش هم همینه. آموزش پرورش بجه که به فکر آموزش و مهارت‌های نرم یا حتی چیز باشه، ببخشید جسارتا، دغدغش اینه که کنکور چجوری برگزار کنه دوستای عزیزش که اونور تو شرکت‌های خدمات کنکوری نشستن چجوری منتفع بشن. وقتی این سیستم اینجوریه خب ته داستان چی میشه؟ همه میشه که الان داریم میبینیم، چون سیستم که سر جاش نیست، دغدغه آموزش پرورش هم که نداره آموزش به فکر همه چی هست، به فکر کنکور هست. ولی حالا آموزش خودآگاهی، خودشناسی، مهارت های نم اتفاق افتاد نیفتاد. بقیه نهادها هم انقدر دغدغه های روزمرگی دارند که دیگه اون کاری که باید بنیادیه دیگه نمیپردازن، دیگه تهش میشه همین چیزی که الان توش قرار گرفتیم. پس ما باید یه باز تعریفی بکنیم در اینکه آقا ما قرار یه استراتژی داریم، هدف گذاری میکنیم، ورود 3 میلیون نفر نیروی جدید به کسب و کار، باید شرایطشون رو فراهم کنیم، آموزش بهشون درست بدیم، شرایط درست برشون برقرار بکنیم که این اتفاق بیفته.
بله بسیار سپاسگزارم خانم دکتر ایزی. من به عنوان جمع‌بندی و صحبت پایانی خواهش میکنم که این سوال منو پاسخ بدید که چه سازمان و نهادهایی میتونن پاسخگوی این موزل اجتماعی باشن.
من فکر میکنم یه بخش اعظمش خود در واقع آموزش پرورش هست که همونطور که آقای دکتر فرمودن، به درستی فرمودن، خود وزارت رفاه اجتماعی، اینها میتونن در واقع اجرایی اشتغالزایی بحث کارآفرینی رو انجام بدن. ببینید آقای دکتر در مورد تیم سازی فرمودن، من یاد بازی های صندلی های تولد افتادم که هم دیگر رو خول میدن بچه‌ها یه جا گیر بیارن بشینن، در حالی که در ژاپن اگر کسی اون وسط بمونه میسوزه همه، که یعنی در واقع همه باید جا بدن به هم دیگه. خب این فرهنگ از بچگی در واقع در نظام آموزش پرورش ما با سیستم آموزشیش به مشکل خورده. تو دانشگاه هم همینطور میتونن در واقع دانشگاه من مدرس